الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. چند تا مسئله جزئی مرحوم شیخ در مکاسب مطرح کرده که این را بیه سریع عرض میکنیم. اولین مطلب اینه که آیا بدل وقف همه احکام مبدل را داره یا خیر؟ وقتی مثلا یک مسجدی را می فروشند و عوضش یه زمین دیگری را می خرند و مسجد قرار می دند، این مسجد دوم تمام احکام مسجد اول رو داره یا خیر؟ یا مثلا یک مدرسه ای که برای طلاب بوده و وقف بر سکونت اونهاست، اگر این رو فروختند و عوضش حالا مدرسه دیگر یا مثلا یک پاساژی درست کردن، آیا اونم احکام همین مدرسه رو داره یا نه؟ یکی از احکام مبدل یعنی اون وقف اولی این بود که بیعش جایز نیست مگر در صورتی که خراب بشه. حالا این مدرسه دوم یا این پاساژی که الان خریده شد به عنوان بدل، اینم همون حکمو داره یا نه؟ یعنی اینم فقط اندل خراب بیش جایز می شود، یا اینکه نه این اگه خرابم نشد سالم بود بازم بیش جایز نیست یا جایز هست؟ معمولا همه ی آقایون اینجوری میفرمایند، میگن بدل تمامی احکام مبدل را نداره. یعنی وقف اولیه بیعش جایز نبود الا در صورت خراب شدن یا مثلا فرض کنید بیعش جایز نیست مگر در صورتی که قابل انتفاع نباشه. اما بدل بیعش جایز هست حتی اگر خراب نشده باشه. بنابراین مسجدی رو که کسی وقف میکنه این بیعش جایز نیست مگر در صورتی که خراب بشه. اما حالا اگر خراب شد و پولش را دادیم مسجد دیگر خریدیم، اون مسجد دومو هر وقت دلمو خواست میشه فروختش حتی اگر که خراب نشده باشه. و مبدل بر همین معروف همینه، یعنی تقریبا هر کسی مسئله رو مطرح کرده همینو گفته. حالا اما دلیلش که به چه دلیل؟ دو تا دلیل برای این مسئله ذکر کردن. دلیل اول اینه که آیت الله خویی فرموده وقتی وقف را می فروشند غالباً وقف فروخته می شود به ثمن نه به عین، و بیع وقف به ثمن رایج در صورت خراب شدن وقف جایزه. یعنی اون موقعی که وقف منفعت نداره لازم نیست که این وقف را بدهیم همیشه عین بگیریم، زمین بگیریم، ساختمون بگیریم. جایزه این وقف را بدهیم پول بگیریم و بعدن تبدیل این پول به عین جدید جایزه. یعنی در واقع دو تا معامله است نه یک معامله. مسجد را می فروشیم پولش می گیریم، پول را می دهیم زمین دیگری می خریم مسجد قرار می دیم، پس میشه دو تا معامله. و این پول اگر که پول رایج باشه، یعنی همین اسکناس و این حرفا باشه، پول خودش منفعت ندارد. ولی اگر پول درهم و دینار بود، در این صورت درهم و دینار با این که منفعت دارد ولی میشه اون را تبدیلش کرد به جنس دیگری. پس مسجد را میفروشند درهم و دینار میگیرند و این درهم و دینار با این که منفعت دارد جایز این درهم و دینار را بدهیم یه زمینی بخریم مسجد قرار بدیم. پس الان اون درهم و دینار با این که وقفه و با این که منفعت دارد بیش جایزه، تبدیلش جایزه. بنابراین اگر که با این درهم و دینار رفتیم یه زمینی رو خریدیم اونو مسجد قرار دادیم، اون مسجد حتی در موقعی که قابل استفاده هست اونم میشه فروختش دوباره بعدش رو هم. به هر حال این که میگن بیع وقف جایز نیست مال اون وقف اولیه است نه وقف دوم. چرا؟ نه این دیگه میشه بگویی که از ضرورت فقهه که وقتی وقف را میفروشند معمولا وقف را که میفروشند این نمیگیرند، بیعش بیع رایج. بیع رایج هم اینه که درهم و دینار میگیرند، درهم و دینار هم منفعت داره ولی میشه اینا داد و جنس دیگر خرید. این به چه دلیل؟ این عرض کردم این ضرورت فقهه. هیچ کس نگفته است که وقف را تبدیل بکنید به درهم و دینار و درهم و دینار را نگه بدارید، این هیچ کس نگفته. اجماع حالا نگیم ما، چون هیچ کس مسئلهش هم هیچ کس مطرح نکردم، بگیم ارتکازشون.
میشه آقا جان این خود بدن ها تبدیل کاری شد یه مرتبه طبیعت خود بدن مسجد چیزی هست که بهش جایز نیست که در شرایط برخلاف پاساج و برخلاف اون بدلی وقت ببینیم آیتش چه هست.
خب نه دیگه، نه چه فرقی میکنه؟
چرا مخصوص شما نمیتونید بگیرید؟
خب اگه مسجد
طبیعتش این هست که چون وقت
خب اگر که ببینید مسجد به خاطر مسجد بودن که مشکلی نداره، مسجد به خاطر این که وقف است، درست؟ اون پاساژ هم همینه. خب پاساژ هم وقف،
پاساژ طبیعت اولیش وقف نیست.
چه؟ نه دیگه، ما که قبلا ما گفتیم که صیغه‌م نمیخواد، ما قبلا گفتیم دیگه بدل وقف برای وقف شدن صیغه نمیخواد. به هر حال این دلیل اولی که آیت الله خویی اینا ذکر کرده. دلیل دومی هم که باز ایشون فرموده، دلیل دوم اینه که اقتضای بدل بودن به این است که بیع وقت جایز باشه. کسی که چیزی را وقف میکنه هم این را وقف کرده و هم مالیت را وقف کرده و هم خصوصیات فردی را. مثلا کسی که این کتاب رو وقف میکنه برای یک کتاب خونه، میگه این کتاب مکاسب، و اونم با این خصوصیات که همین جلد قرمز و با همین شکل و قیافه و ارزش این کتاب، این ستا رو وقف کرده برای کتاب خونه. وقتی که وقف از منفعت خارج میشه یا خراب میشه، الان وقف مالیت باقیه اما وقف عین و شخص دیگه باقی نیست، ولذا میشه این کتابو فروخت یه کتاب دیگری به جاش گرفت. اون بدل مالیتش وقفه نه شخصش، چون مالیتش وقفه هر وقت دلمون خواست میتونیم اون رو دوباره بفروشیم کتاب دیگری بگیریم، دوباره اون رو بفروشیم دیگری بگیریم. پس دلیل دوم اینه که چون در وقف مبدل هم مالیت هم خصوصیات فردی هر دو وقفند، اما در وقف بدل فقط مالیت وقفه نه خصوصیات، ولذا هر موقع آدم بخواد بدل وقفه همیشه میشه فروختش یا عوضش کرد به چیز دیگری. این دو دلیلی که آقایون آوردن بر این که بدل احکام مبدل را ندارد. اما دلیل اول جوابش اینه که خود این آقایون اتفاق داشتن بر این که وقف درهم و دینار یا وقف پول جایز نیست، وقتی مسجد رو می فروشیم پولشو می گیریم، این پول وقف نیست، با این پول زمینی رو که بعدن میخرن اون میشه وقف، و وقف بودنش هم احتیاج به صیغه داره. این نظر آقایون بود. این پول را، پول را میشه بگویید در طریق الوقف، اما به هر حال خود وقف نیست. یعنی این پول در مسیریه که در آینده وقف خواهد شد، اینجوریه، اما خودش وقف نیست. بنابراین این استدلال اولی درست نیست، با مبنای خود آقایون سازگار نیست. وقتی مثلا یکی مثل صاحب جواهر می‌فرماید وقفی که خراب شد وقف بودنش باطل میشه. خب اگر وقف بودن باطل شد، ثمنش هم دیگه وقف نیست، بدل را هم وقتی که میخرن اون بدل رو باید صیغه جدید بخونن. اگر صیغه جدید خونده اون خودش عین مبدله، عین وقف اول میمونه و همون احکام وقف اول رو خواهد داشت. پس این دلیل با مبنای خدا آقایون سازگار نیست. دلیل دوم هم اشکالش اینه که قبلا ما گفته بودیم که وقف قابل تحلیل به سه چیز هست، اما خود انشاء وقف یک امر بسیطه، نه مرکب. کسی که یه مسجد را یا یه کتاب رو وقف میکنه، سه تا وقف انجام نداده. یکی وقف عین، یکی وقف مالیت، یکی هم وقف خصوصیات فردی. اینا همه تحلیل عقلیه، و الا خود وقف امر بسیطه، یک چیز بیشتر نیست. بنابراین نه دلیل اول درسته نه دلیل دوم. به نظر ما اصل مطلب درسته، رو مبنایی هم که من عرض کردم درست در میاد، اما رو مبنای آقایون خیر. ما قبلا عرض کرده بودیم که وقف پول جایزه خلافاً له آقایون، و عرض کرده بودیم که بدل وقف به صورت اتوماتیک بار خود به خود بدل وقف وقفه، اما به صورت شرط ضمنی، شرط ارتکازی. اگر کسی این حرف رو که ما گفتیم بپذیره، معناش اینه که چیزی که وقف است بدلش هم خود به خود وقفه، نه اینکه وقفش میکنند. چون خود به خود وقفه نه اینکه وقفش بکنن، پس عین مبدل نیست. وقتی عین مبدل نبود، جایز از هر موقع خواستن بفروشندش. خب تو مبدل من اینجوری میگم، تو مبدل میگویم که خود واقع، تو بدل، توی بدل میگیم که بدل را آقای واقع وقتی که وقف کرده صریح اسم نیورده که، درسته؟ اینجوری گفته. بله. درست، نه اولی اینش و اسمش عنوان داشته دیگه، گفته این مسجد این زمین، اولی اینجوریه چون عنوان داره، عنوان خصوصیات فردی توش هست. تو اولی میگیم تا خراب نشده بهش جایز نیست، اما دومی رو عنوانش رو آقای واقف ذکر نکرده بود، ارتکاز او بود. چو ارتکاز او بود میگم مالیت، وقتی مالیت شد این کتابو وقتی که فروختن به جاش یک کتاب دیگه خریدن، اون کتاب دومی هر موقع دلشو خواست میشه بفروشنده. بله بله بله، یعنی اون میتونه مماثل نباشه، حتی بله بله ممکنه مثلا فرض کنید که این کتابو بفروشن یک کتاب دیگری بخرن، اون میشه وقت، ولی اون دومی دیگه اشکالی نداره که اصلا اون کتاب رو شما بفروشید خرج صحافی یک کتاب دیگه بکنید، یا اصلا بفروشید مهر بخرید بگذید، اشکال نداره. اگر نام ببره، ولی نمیشه نام ببره چون میخواد بگه الی یوم القیامه. آره. باز زمینی بخرید مسجد باشن، اگه اینجوری بگه. آره اینو کسره نه نه خلاف اجماع نمیشه. این بینی اینجوری که مرز کردم، من خواستم بگویم مدعای اون مجمعین درسته اما طبق این دلیل، ولی اون دلیلی که اون آوردن نخیر. به هر حال این یک مرز، نه اتفاقا با همون جمع میشه. واقف توی این اولی که عنوانش رو ذکر کرده نظرش این بوده که هم مالیتش و هم شخصش، اما دومی رو که دیگه عنوانش رو ذکر نکرد، ولی عنوانی ذکر نکرده بود، عنوانی ذکر نکرده، ولی وقتی عنوانی رو ذکر نکرده همون مالیت دیگه. این که میگوید این کتاب الی یوم القیامه، این کتاب که الی یوم القیامه نمیتونه بمونه، این که میگوید این کتاب الی یوم قیامه یعنی مالیتش. نه به چه دلیل مماثل؟ به چه دلیل مماثل؟ دیروز مرز کردم که چون که ارتکاز است باید مماثل باشد، اما مماثل در نوع، نه اینکه مماثل در احکام. نه الان بس درباره مماثل تو احکامه. یکی از احکام اون این بود که بهش جایز نیست، آیا بدلش بهش جایزه یا نه، میگیم این مماثل تو احکامه، این میگیم دلیل نداشت. بله ایشون میفرماید این عرض من مخالفه با مقتضای خود وقته که مقتضای وقت حبس العینه. جوابش اینه که این که وقت حبس العین و تسبیل المنفعه است، این مال مبدله، ولی توی بدل حبس المالیته نه حبس العین. به چه دلیل موقوفون علیه؟ اون رو میگوییم که اگر که موقوفون علیهم تحت انشاء و لفظ واقف بوده، خب اون که باید طبق عقد عمل کنی. اگر که خب نشد ده، شاید اینجوری گفته، ده شاید گفته که اینها با اولاد اینا، اگه اینجوری گفته دیگه نمیشه که عوضش کنی. اما یعنی اون وقف عین و مالیت بود برای اینا و اولاد، الان وقف مالیت بدون عین، اما برای کی؟ برای همونا و اولاد. خب بله، اما این که گفت که موقوفون علیهم، این موجودینند و اون معدومینند، و معدومین هم یک عنوانیه که قابل مالکیت شأنی هست. اگه وقت اولی نمونده مالیتش مونده، وقت دیگر مالیت همو اولیه دیگه، جدید که نیست.
خیلی خوب،
توی بدل ها ببینید، توی بدل بونم علت این که جدا میکنم به خاطر که اون این دیگه امکان عقلی نداره. چرا؟ بسید میدونی علت این که قابل تفکیک نیست اینه که وقتی که آقای واقف عنوان اینه ذکر کرده باشه، اما الان که عنوانی ذکر نکرده مالیت این فقط بوده. دومیه هم مالیت داره هم عنوان، اون بدله، اما این عنوان رو که آقای واقف ذکر نکرده اما تو اولی ذکر کرده. بله بله آره، نه همینجوره. بله خب، حالا این چند تا مسئله که مرحوم شیخ فرموده سریع اشاره میکنه. تو مکاسب صفحه 66 از این چاپ شیخ انصاری میفرماید که و لیس مثل الاصل ممنوعا عن بیعه الا لعذر. این طوری نیست که بدل وقف مثل خود وقف بیعش جایز نباشد الا عند الضروره. این جوری نیست، بدلش را عند الاختیار میشه فروخت. لان ذالک کان حکما من احکام الوقت الابتدایی. چون این که جایز نیست فروشش مال وقت اوله، نه مال وقفای دوم و سوم. خب اینو که توضیح دادم، بعد شیخ میفرماید که و مما ذکرنا یظهر و عدم و وجوب شراء المماثل للوقف. مماثل للوقف هم لازم نیست، یعنی این کتابو که میفروشند یا مسجدو که میفروشند میشه به جای مسجد پاساژ درست کنن. خب اینو عرض کردم که چون که ما از راه شرط ارتکازی ذهنی وارد شدیم باید مماثل باشد، چون از اون راه. اما از این راهی که مرحوم شیخ فرموده میشه بگویید که نه، اگر که وقف و فروختن هر چیز دیگری میشه خرید، مماثلم نباشه عیبی نداره. وقف مادامی که موجود است به شخصی لا یلاحظ فیه الا کلام الواقف، تا خودش موجوده باید طبق کلام واقف عمل کنی. اما اذا بیع و انتقل الثمن الى الموقوف علیهم، اگر که وقف و فروختند و ثمن را گرفتند، اینجا لم یلاحظ فیه الا مصلحته، فقط مصلحت را باید در نظر بگیریم، مصلحت موقوف علیهم. یعنی اشکال نداره که همون بگوید مسجد میفروشیم پاساژ درست میکنیم به جا پولشا. بله، این قبل از این که مسئله بعدی بگم اینم یه اشاره بکنم. تو یه نکته دیگه در اینجا اینه که ما گفتیم مماثل باید رعایت بشود، اما مثلا به نظر مرحوم شیخ و دیگران میگن مماثل شرط نیست. افرادی مثل شیخ انصاری میگن که فقط مصلحت موقوف علیهم رو باید در نظر بگیریم. مصلحت موقوف علیهم گاهی مصلحت مالیه، گاهی مصلحت موقوف علیهم، حالا مثلا امروز بگوید مصلحت فرهنگی، یه وقت مثلا اینجوریه که مسجد را بفروشیم، پاساژ درست کنیم، درآمدش برای موقوفون علیهم زیاد میشه. یه چه شیخ میفرماید مسجد را تبدیل به پاساژ بکنید. ولی حالا اگر کسی اینجوری بگه بگه مسجد را بفروشیم تبدیلش بکنیم به پاساژ، مثلا فرض کنید که توهین اصلا میشه، اهانت به مسجد. یا مثلا فرض کنید که اخلاق جامعه رو خراب میکنه، گرچه سود و درآمد مالی جامعه رو زیاد میکنه. اینجور مواقع باید تابع عرف باشیم. عرف اگر که اون مصلحت فرهنگی را یه مصلحت میداند، اگر اینجوریه خب اشکالی نداره. حالا مثلا به عنوان مثال عرض می‌کنم، فرض کنید آیا میشه تو مسجد یه اتاقی بگذاریم برای یه اتاق بسیج، بریم دفتر بسیج توی مسجد؟ خب اگر که بگویید که این مصلحت داره، یعنی فقط ملاک رو مصلحت قرار بدیم، خب فردا بگوییم که یه دفتری بگذاریم تو مسجد برای یه آتش نشانی، چون اونم مصلحت داره دیگه، تو مسجد آتش نشانی هم یه دفتر داشته باشه، دادگستری هم مصلحت هست که یه دفتری تو مسجد داشته باشه، شهرداری هم خوبه یه دفتری تو مسجد داشته باشه، رفتگرای شهرداری هم خوبه یه دفتری تو مسجد داشته باشه. میشه اینجوری بگوییم؟ اگر مبنای شیخ انصاری باشه اشکال نداره، باید بگوییم اینو همه جایز است. اگر کسی بگه که مثلا مصالح را باید اهم و مهم بکنیم، یه مصلحتی اهم، مثلا زمان جنگ مصلحت اهم جنگ است و امنیت و دفاع، اون موقع بگیم که خب یه دفتری تو مسجد بگذاریم. اینطور که مرز کردم جایز نیست اینها، به خاطری که ما باید رعایت مماثل بکنیم، ولی اینطور که مرحوم شیخ میفرماید اشکالی نداره. یه نکته دیگرم اینه که هر دو نکته بعدی هم اینه که حالا متولی بیع چه کسی باشه؟ آیا حاکم شرع باید متولی باشه یا موقوفان علیهم یا هر دو با هم؟ اینم حالا دیگه کلیش عرض میکنم، این بحثش حالا دیگه اینا خیلی مهم نیست. یه مرتبه خود واقف متولی یا ناظر برای وقف مشخص کرده، مثلا گفته این مسجده، اما متولی مسجد مثلا فلان آقا باشه. اگر متولی مشخص کرده، اون کسی که متصدی بیعه همون ناظر یا متولی است، اونی که واقف تعیین کرده. پس اگر واقف تو صیغه وقف ناظر یا متولی تعیین کرده، او می شود متصدی بیعه. ولی اگر که واقف کسی رو تعیین نکرده، احتیاط اینه که همیشه حاکم شرع و موقوفون علیهم اینها مشترکن بفروشند. احتیاط همیشه اینه که هم ولی فقیه و هم موقوفون علیهم. اما اگر که نخواهند احتیاط رو رعایت بکنند، متولی بیع باید حاکم شرع باشه. نه موقوفون علیهم، به خاطری که موقوفون علیهم مالک نیستند، موقوفون علیهم منتفع به وقفند نه مالک وقف. اینا همه خلاف نظر مرحوم شیخ و امام و آیخویه ها. شیخ انصاری میگه که متولی وقت موقوفون علیهمه، امام رضوان الله علیه میفرماید که متولی وقت ولی فقیه. آقای خویی میفرماید که متولی وقت عبارت است از موقوفون علیهم با اذن حاکم شرع، ولی ظاهرش اینه که هیچ کدام اینا رو نمیشه پذیرفت. اگر خود واقف متولی و معین کرده او ملاکه، اگر که واقف کسی را معین نکرده احتیاط اینه که حاکم شرع و موقوفون علیهم، اگرم که نمیخوان به احتیاط عمل کنن خود حاکم شرع بدون موقوفون علیهم، از کنم موقوفون علیهم مالک نیستن که بخوان اونا متولیه بی بشوند. خانه حرف من که با اون منافاته ندارد، چون از کنم اگر شما ولایت فقیه هم میپذیرید احتیاط که طوری نیست که بگوید حاکم شرع و...
چرا؟
نه نه گفتم مشترک با هم. حالا این که اون مواقع خب اون موقع و خال فکر دیگه میکنیم، ولی فعلا که دعواشون نشده که طور نیست. نکته آخرم اینه که شیخ انصاری فرموده لو خره و بعض البقف و خرج عن الانتفاع و بقیه بعضه محتاجن الى امارتن لا يمكن و بدونها انتفاع البيون انتفاع البطون لاحقه. اگر که یه مقداری از وقف خراب شد یه مقداریش سالمه، یا اینکه مثلا فرض کنید که میشود قسمتی از وقف رو فروخت و خرج قسمت دیگر کرد یا نه، یا اینکه این وقف را بفروشیم خرج وقف دیگر بکنیم، یعنی این مسجد رو بفروشیم پولشو خرج یه مسجد دیگه بکنیم. مرحوم شیخ در تمام این موارد میفرماید اشکالی ندارد، جایزه. یا مثلا نظر آیت الله خویی هم همینه، اگر کسی در وقف مماثلت را شرط ندانه و بگید که وقتی بیع وقت جایز است دیگه بدل لازم نی مماثل باشه، غیر مماثل هم طوری نیست، ای کسی این حرف رو بگوید اشکالی نداره، حتی میشه مسجد را بفروشیم پولش را خرج حسینیه بکنیم، اینم اشکال نداره، ولی هر کسی اون شرط ارتکازی ذهنی را اون را هر کسی بپذیره باید بگویید که فروش وقف و خرج کردن ثمن او در وقف دیگر این که اصلا جایز نیست، ولی فروش قسمتی از وقف و خرج در تعمیر بقیه همون وقت در صورتی جایزه که انتفاع منحصر در همین باشه. اگر مثلا تنها راه بقای وقت به اینه که یه قسمتشو بفروشیم و خرج بقیهش بکنیم، این با اون ارتکاز واقف سازگاره، ولی زا اشکال نداره.
قبول
کنه. حالا این رد اشاره امروز یه نکته ای را چه به اون بحث قبلی عرض بکنم. روزای چهارشنبه یه نکته ای درباره تدبیر منزل عرض میکنم. اون چی که قبلا گفته بودیم درباره مال بود و اما نکته دیگر درباره تدبیر منزل راجع به اهل، همسر و فرزندان. اولا اهل یعنی همسر کسیه که شریک در مال شوهر است و نایب شوهر است در غیبت او. وقتی مثلا شوهر از خونه میره بیرون یا میره مسافرت، قائم مقامش، معاونش، جانشینش به هر حال زنشه و سالسن هم کد خدای خونه است، رئیس خونه است. یعنی زن از یک جهت رئیسه، از یک جهت شریکه، از یک جهت معاونه. به این جهت باید همسر انسان یا زن انسان کسی باشه که صفات این ستا رو داشته باشه. روایات زیادی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که زنی انتخاب بکنید که عاقل باشه و حتی تو بعضی روایات هست که به زنی که مجنونه است بچه‌تون رو ندید شیر بدهد، بچه کم عقل میشه. یعنی یک شرط اینه که زن عاقل باشه، دوم این که عفیف باشه، سوم این که با حیا باشه، چهارم این که یه زن با یه خوش رو باشه که وقتی مرد میاد توی خونه اون مثلا با تبسمش با لبخندش خستگی شوهر رو برطرف بکنه. یکی دیگه این که زن باید امانت دار باشه. یکی دیگه این که زن باید تدبیر و عقل اجتماعی داشته باشه، معاشرت با مردم نوع چیز رو بلد باشه. این که مثلا توی قرآن هست که زنی که آزاده است بهتر است از زنی که کنیز باشه، یا مثلا توی روایات هست که زنی که بکر باشه بهتر است از اونی که سیبه باشه. علت این که میگن که آزاده بهتر است از کنیز، علتش اینه که کنیز معمولا تو دست دشمن بوده و بعد از دست دشمن به آدم منتقل شد. یعنی همیشه احتمالی هست که اون کنیز خیانت بکنه، خیانت نه ناموسیه، یا شوهر رو بکشه. در طول تاریخ هم فراوان بوده دیگه، اصلا بیشتر این خلفای عباسی بیشترشون به دست بردگان کشته شدن دیگه. این که میگیم که باید کنیز نباشه و آزاد باشه، یعنی علاقش و تعلق خاطرش به دشمن نباشه. الان کنیز نداریم، ولی به هر حال یه زنی که آدم میخواد بگیره، اگه از یه قبیله یه فامیلی که با آدم دشمنی دارند از اون قبیله بخوایم دختر بگیریم، این عین همونیه که بخوایم زنی بگیریم که کنیز بوده. این عین اون میشه ها. و این که میگویند که بکر باشد نه سیب، این به خاطر اینه که اون کسی که بکر باشه خلق و خوی شوهر را زودتر میپذیرد. اینه علتش. بنابراین اگر یک کسی میخواد یک زنی را بگیره که بکر نیست، اما خیلی رامه، خیلی زود اخلاق شوهر را میپذیره و خیلی زود مثلا رضایتش همون رضایت شوهره، ناراحتیش همون ناراحتی شوهره، یه همون حکم بکر را داره. علاقه بر این صفات، اون چیزای اخلاقی میگم، نه اون چیزایی که حالا تو روایات هست و آیات شریف ها. علاقه بر اینا، حالا اگر یک زنی جمال، زیبایی، حسب و نسب و مال و ثروت داشته باشه، اگه این ستارم اضافه بر اون صفات داشت خب خیلی بهتر. اما اگر که این صفاتو نداشت، ملاک همون چیزای اولیه که گفتیم، اگرم تعارض شد بین اینها، مثلا فرض کنید که یکی خیلی عاقل تره، یکی زیباتره، یکی مثلا عفتش بیشتره، یکی مثلا حسب و نسبش بیشتره یا مالش، در اینجور موارد باید از این ستای دومی دست برداشت، یعنی جمال و حسب و ثروت اینا ملاک نیست. اینها راجع به اصل انتخاب همسر. نکته بعدی درباره همسر اینه که درباره زن تو کتابای اخلاق میگویند که زن را اولا باید همیشه تو خونه مشغولش کرد. اگر که بیکار باشه فساد درست میکنه. حالا مشغولیت ذهنی، حالا به هر جور، یه راهش اینه که این علمای قدیم اخلاقی گفتن که یه راه برای این که زن رو همیشه مشغول بکنید اینه که زن یا باید دائما بچه تو شکمش باشه یا بچه تو بغلش باشه تا همیشه مشغول باشه. اینجور زنی هیچ وقت خیانت نمی کنه چون همش مشغوله. یا مثلا یه زن را حالا جور دیگه ولی مشغولش بکنی، یا همیشه اهل مطالعه باشه، یا همیشه اهل ذکر و دعا باشه، یا هر روز شوهر خونه رو بریزه به هم و برد بیرون تا زور تا میاد این زن مشغوله تا خونه رو مرتب کنی. به هر حال اشتغال زن، اشتغال نه به معنی امروزی که یعنی سر کار بردا، یعنی اینکه زن فارغ نباشه که بشینه هی همش فکر بکنه. این یکی از چیزایی که مرد با یه زن رو اینجوری تدبیر کنه که همیشه مشغولش بکنه تو خونه. دوم این که مرد باید هیبت خودش را توی خونه حفظ بکنه، یعنی همیشه این زن احساس بکنه شوهرش از یه جهاتی مهمه. و مثلا حالا به زبان امروزی بگوید که این زن همیشه افتخار بکنه که شوهر من اینجوره. حالا به هر یک هیبتی مرد در چشم زن داشته باشه تا زن حرفشو گوش بده و خیانت نکنه. اینم نکته دوم. که حالا وقت هیبت مرد در چیز اون حالا متفاوته، ولی به هر حال یا مثلا این زن میگه شوهر من مثلا خیلی مهمه، رئیس فلان کارخونه است، یا نمیدونم این شوهر من خیلی مهمه مثلا مردانگی داره، غیرت داره، یا این شوهر من خیلی مهمه باسواده، یا نمیدونم خیلی فداکاره، یا به هر یه هیبتی داشته باشه. و نکته سومم این که اگر زن درآمدی داره یا پولی داره، از نظر فقهی که میدونید خب زن اگر که درآمد داره یا مثلا ارثی بهش رسیده یا هر چیزی، زن مالک ثروت خودش هست، اما حق ندارد ثروت خودش را بی اجازه شوهر خرج کنه، یعنی تصرفش در مال خودش بدون اذن شوهر جایز نیست. خب این حالا یه مسئله فقهیه، حالا اختلافم هست دربارش، بعضیا میگن که جایزال اون شو کارد، این جنبه فقهیه. ولی از نظر اخلاقی میگن که اگر که زنی درآمد داشت، اگر شوهر در اموال زن تصرف بکنه، مثلا بگه پولتو بده به من، یا مثلا بگه مثلا این چیز را بخری، اگر اینجوری باشه این مرد هیبت خودش را از دست میده و این زن یواش یواش احساس میکنه که مرد خدمتکار منه و به قول امروز این زن سوار مرد میشه و دیگه مثلا این مرد نمیتونه این زن رو خوب اداره کنه. مردی که پول زنش رو میگیره و هر جایی که خودش صلاح میدونه خرج میکنه، یعنی باید از نظر اخلاقی پول زن رو گذاشت در اختیار خودش، اما بهش اجازه نداد که هر راهی دوست داره خرج کنه. یعنی مرد مدیریت بکنه نسبت به درآمد زن، اما مرد پول زن رو نگیره خرج بکنه. پول زن مال خود نه، من دارم مال چیزای اخلاق رو میگه. یعنی زن نباید احساس بکنه که شوهر من نونخور منه، اینجور احساسی نکنه. اگر اینجور احساسی بهش دست بده، باز میگن اینجور موارد زن خیانت میکنه به شوهر. یعنی زن باید احساس بکنه که او همیشه نونخور شوهر است، نه اینکه شوهر نونخور اوست. حالا اینا هر کدام یه موارد و مصادیق زیادی داره، بعد عرض خواهم کرد. روز شنبه اینجا مراسم خطبه خوانی حضرت معصومه سلام الله علیها ساعت 7:30، بلازه حالا نیم ساعت اول میشه بحث فقه رو بخونیم، اون نیم ساعت بعدش دیگه چون خطبه خوانی حرمه یه تعطیل بشه، شاید یعنی شنبه فقط همین بحث فقه هست بدون اصولش. سلام.
Hello.